تا همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همه شما هموطنان خوبم و انشالله که امروز هر کجا که هستید بهتون خیلی خوش بگذره. چنانچه در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظر، پیشنهاد و یا انتقادی داشتید، از طریق سامانه 301035 به ما اطلاع بدید، پیام بدید و یا در از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. با افتخار در خدمت شما هستیم و روز بسیار خوب و قشنگی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. دعوتتون میکنم در حالی که به ساعت 7:30 دقیقه رسیدیم، نگین خاتم رو همراهی کنید.
نگین خاتم. ویژه برنامه عید مبعث از رادیو گفتگو.
به نام خدا. سلام بر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. عید مبعث بر همه شما بزرگواران مبارک باشه انشاءالله. بسیار خرسندیم که باز هم خداوند توفیقی به ما داد تا بتونیم در خدمت شما بزرگواران باشیم. من علیرضا محمدی هستم به همراه همکارانم و همینطور کارشناسان و میهمانان ارجمند و گرانقدری که در استودیو با ما هستند. در این روز مبارک قرار هست در ویژه برنامه نگین خاتم که به مناسبت مبعث حضرت رسول صلوات الله علیه و آله اجمعین ساخته و پرداخته شده و تقدیم حضورتون میشه، نگاهی بیندازیم به مبحثی بسیار مهم در عرفان و ادبیات خودمون، یعنی بحث ولایت عرفانی و مقام نبوت با نگرشی به آنچه که در عرفان و ادب این سرزمین و آیین اسلام شده. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنید، با ما همراه بمانید تا کارشناسان ارجمند برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. در این برنامه دو کارشناس بزرگوار میهمان ما هستند و قبول زحمت کردند، تشریف دارند در استودیو. جناب استاد دکتر حشمت الله ریاضی، پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان، مؤلف و استاد در این حوزه که بسیار هم شناخته شده هستند. خدمت ایشون سلام عرض میکنم، عید رو تبریک میگم، خوش آمد میگم بهتون قربان.
بنده نیست، عرض سلام دارم حضور شما و همه مجریان محترم و عزیز که پخش کننده این نداها و صداهای برخواسته دل و جان در تمام جهان هستید. امیدواریم که ما هم لایق این باشیم که در برابر عظمت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم سخنی گفته باشیم. گرچه معرف باید بر معرف اجلا باشد،
بله،
ولی ما نقل قول میکنیم، چون اجلا که نیست، خداوند باید در وصفش سخن بگوید. ما که هستیم که در وصف آن حضرت سخن بگوییم.
سپاسگزارم از حضورتون جناب استاد و دیگر میهمان ارجمند برنامه جناب دکتر علی محمد صابری. ایشون هم از پژوهشگران حوزه فلسفه و عرفان هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. جناب استاد بسیار خوش آمدید، عید بر شما مبارک.
من هم تشکر میکنم از دعوتی که شما به عمل آوردید و افتخار حضور در این برنامه را پیدا کردم. مولانا میفرماید هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل مانم از آن.
بله،
همونجور که جناب دکتر ریاضی فرمودند، ما در حدی نیستیم که از ولایت پیامبر اکرم و نبوت ایشون و این حقیقت ذاتیه نبی سخن به میان آوریم، اما اون چی که بزرگان گفتن اونها را نقل میکنیم و یک در واقع تحقیق و پژوهشی در آن میکنیم که بتونیم در واقع ماهیتش را حداقل بر خود روشن کنیم و همچنین شنوندگان عزیز که ما را تحمل میکنن بتونن در واقع این مطالب را خوب تحلیل بکنن و نقدی و نظری اگه داشته باشن اون را به سمع شما هم برسونند.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب استاد. جناب دکتر ریاضی، من اجازه میخوام با این پرسش کلام رو بیاغازیم که به هر حال وقتی صحبت از ولایت و مقام نبوت میشه، هر کدام رو به تفکیک اگر بخوایم بررسی بکنیم، شاید نیاز باشه ابتداءً به لحاظ لغوی معنای اون رو بدانیم و مراتب و جایگاهش و تعریف اصطلاحیش رو در ادبیات و عرفان قائل به تفکیک بشیم و بررسی بکنیم. من تقاضا میکنم از اینجا بیاغازیم که مقام ولایت از منظر عرفان و ادبیات چه معنایی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. بله، خدا و ملائکش به پیامبر اتصال روحانی برقرار میکنن از عالم بالا بدو، و ما هم باید این اتصال به محمد با آل او برقرار کنیم تا به این وسیله به اون عالم بالا اتصال پیدا کنیم.
بله.
خب پس در واقع این سال اتصال روحانی و معنویش. اما چرا؟ برای اینکه کلیه انبیا دارای ولایت عامه هستن، منشعب از ولایت تکوینیه. ولایت تکوینی یعنی کل هستی در ذات هستی و جوهر هستی حرکت تعالی و متعالی وجود دارد که این کلیه ذرات هستی شعور دارن، شوق دارن، حرکت دارن و به سوی تعالی می روند.
بله.
اون میگن ولایت با اون حرکت جوهری خودشون حرکت میکنن. این ولایت تکوینی است. اما انسان به عنوان مظهر همه عوالم پنجگانه و خلیفت الله، واسطه مستقیم به حرکت درآوردن این حرکت، این جوهر تکوینی عالم به ویژه در انسان هست تا اینکه به اون کمال رشد خودش برسد. خب ولایت مظهر، ولی مظهر اسم الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. پس مظهر اون اسم اعظم خداونده. بنابراین حالا اگر بخوام وارد این بشم خیلی مفصل است. پس در حالی که نبی مظهر اسم نیست، نبی خبر رو از عالم غیب اعلام میکنه.
بله.
مظهر ولیست. بنابراین ولایت یعنی اون مظهریت، اون مظهریت الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور رو ولی بر عهده داره. از این جهت ولی به معنی متصرف در ذات هستی، در ذات انسان، جوهره. پس اما همینطور که ابن عربی میگوید، میگوید بدان ولایت عبارت محیط عام و دایره بزرگی است که یکی از احکامش این است که خداوند هر کسی از بندگانش را که بخواهد متولی نبوتش میکند. آن نبوت از احکام ولایت است. گاهی هم متولی رسالتش میکند.
بله.
ولی هر رسول باید نبی و هر نبی باید ولی باشد. پس ولایت نبوت عامه است و نبوت ولایت خاصه. بنابراین اگر تا صورت پیوند جهان بود که میگه علی بود، یعنی اون ولایتش بود.
بله.
علویتش بود. یا این که میگه که هر لحظه به شکلی بود عیار بر آمد دل برد و نهان شد. اون وقت نکته دیگر این که ولایت یه امر لاهوتی است، در حالی که در نبوت شما در عالم ناسوت کار میکنی.
بله.
ولی خدا در عالم لاهوت بر ملائکه و در عالم ملکوت تسلط داره، بر عالم مثال و برزخ تسلط داره و بر عالم ناسود در همه مراحل پایین تر خودش تسلط روحی و معنوی داره.
اینجا تفاوتی استاد میخواستم قائل بشید، در واقع توضیح بدید، نه اینکه الزاماً قائل بشید این تفاوت رو. به هر حال این تفاوت هست. آنچه که میان نبی مرسل و نبی اولوالعزم ایجاد تفاوت میکنه، چون به بحث نبوت هم اشاره فرمودید، در واقع چیه؟ اون تفاوت کجای داستان این دو دسته از انبیا هست؟
بله، نبوت مراتبی و مراحلی داره. عالم وجود عالم مراتب و مراحله. هر کسی تا یک مرحله از این اخبار غیبی آگاهی پیدا میکنند و بهش اطلاع میدن، آگاهش میکنند. در حوزه همون آگاهی همون نبوت او آگاهی داره و میتونه آگاهی خودش رو پخش بکنه و میتونه کسانی که امتش هم پیروی میکنن تا این مرحله جلو ببره.
بله.
بیشتر از اونم دیگه نمیتونه ببره جلو. اما اولوالعزم اینه که فقط جنبه رشد فردی نیست، رشد جامعه. بله. بشری برای هست، اونم البته گاهی اوقات یک ملت هستن، گاهی جهانیه. اولوالعزم هم خب مراحلی داره باز.
بله.
اولوالعزم بودن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کلن برای کل جهانه، در حالی که حضرت موسی برای قوم بنی اسرائیل، حضرت عیسی برای اونهاست و نظیر این. بنابراین وقت فضل نابرس و مرابط بعضی ها بر بعضی مراتب وجودیشون فرق میکنه. شما در هم مرتبه باشی، بینش تو آگاهی در همون مرتبه است، به همین نسبت که بالاتر میره بالاتر بالاتر بالاتر. بنابراین اون به حساب پیامبر اولوالعزم که ولی اعظم، ولی الله الاعظم هست، سلطه وجودیش و تصرف وجودیش در تمام مراحل پایین تر از خودش وجود داره. اما این انبیای دیگر در حد خودشون، خانوادهشون یا یه قومشون تصرف دارن.
به هر حال آنچه که در اینجا میشه دید بحث باز مراتب ولایت هست در باز همین انبیا که مراتب ولایت هست.
به دسته به مراتب ولایت نبوتش تغییر بکنه.
سپاسگزارم جناب دکتر ریاضی. جناب دکتر صابری، همین مطلب رو میخوام حضرت عالی هم ادامه بفرمایید، ضمن این که ما با توجه به آنچه که جناب دکتر ریاضی فرمودند ارتباطی دادند بین آنچه که در عالم بالا میگذرد و آنچه در عالم پایین هست، یعنی نمود و جلوه‌ای که در عالم پایین هست، و این ارتباط و تسلط بر این ارتباط رو اگر من برداشت اشتباه کردم حتما تصحیح بفرمایید، بحث ولایت در واقع نامگذاری کردند. من میخوام غیر از این که این رو انعکاسش رو در ادبیات خودمون، در ادبیات عرفانی خودمون نگاهی میاندازیم، این ارتباط و سیر من الخلق الالحق و سیر از حق باز به سوی خلق رو هم در این مسئله نگاهی بیاندازیم بهش، چون به هر حال در عید مبعث هم هستیم و میدونیم که آغازگر حرکتی بوده این داستان که فرمودید شما، مسئله در واقع ظهور و تجلی ولایت در ذات مقدس پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هست. تقاضا میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه اجازه بدید بنده یه مقدمه کوتاهی عرض میکنم تا مطلب بهتر فهمیده بشه. در معنای لغوی ولایت از ولایه میاد.
بله.
به معنای قرب، دوستی، قرب به هستی، سرپرست، این معنای لغویش هست که از ولایه گرفته شده، قرب کامله. و اما در معنای اصطلاحی و عرفانی من لازم میدونم برای اینکه اهمیت ولایت را، اهمیتش را اینجا عرض بکنم، این نکته را بیان کنم که ذات حق به تنهایی قابل شناخت نیست.
بله.
همونجوری که فرمودن کنتو در حدیث قدسی کنتو کنزن مخفی، یا من یک گنج مخفی بودم، یک گنج پنهانی بودم، یعنی در واقع در مقام اماست، در مقام کوری محض ماست و در مقام تاریکیه. لکی اعرف، خواستم شناخته بشم. فخلقت الخلق، پس خلق کردم. در واقع اون ذات حق یک تجلی بیشتر نداره. اون تجلیش، ما اصطلاحی داریم در عرفان به نام حقیقت انسانیه.
بله.
که این حقیقت انسانیه همچون یه آینه ایست که وقتی که ذات حق بخواد تجلی بکنه، تمام اون اسماء و صفات خودشو در کلیتش در واقع در اون آینه منعکس میکنه. یعنی در واقع حقیقت انسانیه مثل یک آینه میمونه روبروی ذات حق، که خداوند داره خودشو در اون آینه میبینه. منتها خداوند خودشو در اون آینه میبینه به چه شکل میبینه؟ به شکل انسان میبینه. همونجوری که در حدیث قدسی فرمودن فخلق الله آدم علی صورته.
بله.
پس خداوند خلق کرد آدم را در واقع به صورت خودش. این صورت وجه الله میشه، یعنی خداوند که ذاتش صورت نداره، اما برای اینکه شناخته بشه یه وجهی پیدا میکنه. این وجه الله از جنبه نورانیته که دارم عرض میکنم.
بله.
نه یک صورت
فهمت.
ظاهری، یک نورانیتی که از اسم همون الله گرفته شده، که در آیه نور هم میفرماید الله نور و سماوات و الارض، که این نور در واقع آسمان و زمین هم از اون به وجود اومده و خداوند خودش رو به شکل آدم در واقع در اون آینه میبینه و اول تجلی را میکنه که ما به این اول تجلی اول ما خلق الله العقل میگیم، که این عقل منظور همون نور محمدی صلی الله علیه و آله هست. اول ما خلق الله العقل گفتن، اول ما خلق الله الروح هم گفتن،
بله.
اول ما خلق الله نوری هم گفتن که عرض کردم همون نور محمدی صلی الله علیه و آله. این نور محمدی که اول مخلوق خداست و اول چیزی که خلق شده، عین ثابته تمام موجوداته در یک معنا. عین ثابته یعنی حقیقت تمام موجودات به در واقع به صورت علمی، نه به صورت عینی.
بله بله.
در این نور محمدی وجود داره که ما اصطلاحا در عرفان میگیم این اول فیض حقه که بهش میگوین فیض اقدس الهی. فیض اقدس فیضی است که ذات حق تعالی ظهور کرده در اون نور محمدی، یا اون چیزی که خودش در واقع میفرماید اول مخلوق در واقع من هست. این ظهور اسماء و صفات وجهه ربی حقه، یا وجهه در واقع ما میگیم حقی، هم ربی در واقع میگیم هم حقی،
هم از باب ربوبیت هم از باب حقیقت.
حقیقت احسنت. در واقع این خودش یک واسطه میشه، یعنی در ظهور از عالم اسماء که در واقع اسماء و صفات حق تعالی که همه به ذات برمیگردن، تا به فعل حق تعالی در عالم هستی که میخواد کارگزاری بکنه، مثل فعل خلق، مثل فعل عدل یا قسط یا رزقی که میخواد انجام بده. در نتیجه این عقل محمدی جنبه های مختلفی پیدا میکنه. یک، عقل محمدی رازق میشه از طرف حق، یعنی قوه میکائیلی داره. عقل محمدی ابلاغ پیام حق را پیدا میکنه که
باز اینها همون چیزهایی است که حضرت استاد هم فرمودن، بله. همون بحث ولایت در
بله قوه جبرائیلیه است، حقیقتش همون ولایته. من همین اینجا میخوام اینو عرض بکنم، بله. که اصلا ولایت هست که عامل ظهور ذات حقه، یعنی بدون ولایت اصلا ذات حق قابل دسترسی نیست، یعنی قابل شناخت هم نیست و قابل دسترسی و قابل یافت هم نیست. ولایت عامل ظهور و تجلی است، اینی بله. که دارم عرض میکنم. هم قوه میکائیلی داره، هم قوه اسرافیلی داره، یعنی حق اگه بخواد زنده کنه و حتی بمیراند، یعنی قدرت اماته و قدرت احیا را به اون حقیقت محمدیه میده. پس این حقیقت محمدیه که ولایت پیامبر هست، که جنبه پدری هم داره بر کل هستی. برای همینه که پیامبر میفرماید انا و علیون ابواه هذه الامه، من و علی پدران این امت هستی. به واسطه این در واقع ولایت محمدی است و به واسطه همین هست که این ولایت محمدی پدر حضرت آدم هم هست. یعنی آدم اگر ولایت داره از همین نور محمدی است. اما آدم از جهت آدم علیه السلام از جهت خلقت ظاهری پدر پیامبر و پدر همه ما هست، اما از جهت نور محمدی خود حضرت آدم در واقع فرزند این ولایت محمدیه هست، که خود پیامبرم میفرماد کنتو نبیگن بل آدم بین الماء و تین، من نبی بودم که آدم بین آب و گل بود، یعنی آدم بین علم و عین خدا بود. آب اینجا منظور علم خداست، بله. گل اینجا منظور عالم عینه، که آدم هنوز از علم خدا به عالم عین نیومده بود که من نبی بودم.
در واقع همون بحثی که محمدیه جابه. سپاسگزارم. اون
نبی مرسل هم من اینجا اگه اجازه بدید
تقاضا میکنم، خواهش میکنم،
که سوال کردید. ببینید نبی مرسل، اصلا مرسل یعنی فرستاده شده از طرف خداوند. نبی مرسل در واقع نبی موکل حقه، یعنی حق وکالت داره از جهت ابلاغ شریعت، بلد. یعنی در واقع اون حقیقتی که در نبی هست بالوکاله است از نبی اولوالعزم. نبی اولوالعزم ولایتش بالاصاله است،
بله.
اینا توجه بکنید. ما در عرفان دو تا اصطلاح داریم، یکی به معنای قطب داریم یا قطب الاقطاب، یکی به معنای شیخه. نبی مرسل در دوران اون نبی اولوالعزم حکم شیخ راهنما را داره که هم ابلاغ احکام دینی،
اما فقط در حوزه وکالتی که در واقع
در حوزه وکالتی که بهش دادند و هم دعوت میکنه، یعنی هم ابلاغ میکنه از طرف نبی اولوالعزم، هم دعوت میکنه.
اما نبی اولوالعزم حکم اصیل رو داره،
آره، بالاصاله این قدرت رو داره، در واقع دعوت به خودش میکنه که این خودش همون ذات متجلی حق در واقع خودش نیست، در واقع اون ذاتیه که در او ظهور کرده، که حالا بعدن عرض میکنم به همون قرب نوافلیه که در عرفان، که حالا اگه بعدن
راجب
قرب فرایزی و نوافلی.
سپاسگزارم جناب استاد صابری. بازگردیم به خدمت جناب دکتر ریاضی. جناب دکتر ریاضی، بحث از ولایت شد و به هر حال ما اون چه که در ادبیات و عرفان خودمون میبینیم، حتی اگر به صورت مستقیم هم اشارتی نشده باشه، میبینیم که به نوعی انگار دو وجه از ولایت مورد نظر عرفا و متصوفه بوده همیشه، یکی ولایت شمسیه است و دیگری ولایت قمریه.
بله، اصلا که مسئله شمسیه و قمریه اینا مثاله.
بله.
و شمس، بسم الله الرحمن الرحیم، و شمس و زهاها.
بله.
و القمر ذات
تلاها.
خب شمس حقیقت اون ولایت کلیه الهیه است که در نبی اکرم به نبع اتم و احسن بود و در نتیجه نبوتش هم به نحو اتم بود، از این جهت خاتم النبیین شد. خب این ولایت شمسی است. آن ولی کم از او قندیل هاست به قول مولانا.
بله.
مثل همون آیه نور، تمام این مطالب رو در آیه نور میشه یافت. الله نور السماوات و الارض کما نور و کما مشکات، تا آخر مقام حق پیداست، مقام ولی خدا و مقام نبی و رسول همه در این آیه نور
به زبان خطر. تمثیل. بله
بله. و حالا صحبتم به اینه که ولایت شمسیه ولایت کلیه الهیه مطلقیه است که شامل حال همه دوران و همه اعصار میشه و احاطه وجودی داره و شامل نبوت و رسالت و امامت و همه اینا هست. اما ولایت قمریه نورش رو از شمس میگیره.
بله.
و چون در الان سخن همین الان اینه که ولایت شمسیه الان مال کیه، ولایت شمسیه کنونی در مظهریت و شمس و زها، در مظهریت اسم رحمان،
بله،
در مظهریت این حقیقت محمدیه است که حقیقت محمدیه استمرارش در امام عصر الان هست. ولی این خورشید چون در جهان ناسوت از جهان ناسوت غایبه و در عالم لاهوت و در عالم حورقلیا و در عالم عوالم دیگری بالاتر از عالم ناسوت تابان و رخشان نور میده، اون که از این ولی جزئی ولایت جزئیه داره و میتواند این نور رو بگیره و فیض مقدسه، از اون فیض اقدس نور رو میگیره و در این شب تاریک غیبت پخش میکنه،
باز میتابونه.
بنابراین اگر نبود خب اصلا اون نور ولایت به هیچ کس نمیرسید و زمین و ساحت الارض، همه زمین و ارض شد در خود فرو میبود و به میبرد.
میخوام قیاسی هم بفرمایید حضرت استاد با مسائلی که در فلسفه و کلام هم داریم. در فلسفه و کلام چگونه این رو گفتند فلاسفه و علمای علم کلام؟
عرضم که در مورد فلسفه اخص و کلام من از آقای دکتر صابری خواهش بکنم، ایشان چون الان مشغول این تدریس هستن، بنده سال هاست که عرفان تدریس بکنم، 30-40 سال است. قبلا فلسفه درس میدادم.
بله.
اجازه میخوام که جناب صابری توضیح بله بدن. ولی آنچه که نظر عرفانی هست این است که نور الهی وقتی به قلب انسان میرسد که از طریق قمر، یعنی ولایت جزئیه‌ای که واسطه بین انسان و اون خورشید هست، نور رو فیض مقدس بگیرد، به فیض مقدس بدهد، به فیض مقدس در دل ما تابنده بدارد و روشن بدارد و نگه بدارد. این از این جهت من درس میکنم.
بله.
اما یه نکته دیگر اینجا لازم شد که بگم که فرمودن جبرائیل و میکائیل در وجود اون هست، بسیار سخن قشنگی است که اصلا حقیقت محمدیه بالاتر، جبرئیل باید بیاد به حضرت محمد بیان بده یا این محمد است که بر جبرئیل فرمان میده،
ولایت دارد.
اینو میخوام بگم، وقتی که ولی است او بر جبرئیل باید فرمان بده، چون او خلیفت الله، ملائکه رو گفت به آدم سجده کنید. بنابراین احمد در بک شایدان پر جلیل تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. در معراج میگه که اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. پرواز جبرئیل تا عالم ملکوته، ولی پرواز نبی اکرم بالاتر از عالم ملکوت و میره تا عالم مشیت، عالم لاهوت، عالم اسما صفات و تا ذات کان قاب قوسین و ادنا، تا اونجاست. بنابراین تمام ملائکه، احمد، جبرائیل و اسرافیل و همه نمودار وجود این حقیقت محمدیه و این ولایت کلیه الهیه هستند در عالم کون. بله،
سپاس
و قمر که بله الله بسیار هستند کسانی که میگن ما قمر هستیم، فقط این نکته هست.
بله.
جزئی میگن ما قمریم، نور میگیریم. اما چطور میشه فهمید که واقعا این نور همون نوره که داره از اون مرکز نورالانوار میاد و از نور قاهر میاد به نور اسفحوده وجود ما به قول شیخ اشراق؟ اینجاست که جای بحث و سخن است. اگر نور میگیره به من میده، من باید وجودم نورانی باشه.
دقیقا.
الله ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور. هی از ظلمت به نور باید برم برسم تا بشم خودم یه پارچه نور، بسیط بشم در کل هستی. اما اگر نشدم، بدونم این ولایت جزئیه که میگه قمری من دارم ادعاش. فرق بین مدعی و غیر مدعی اینه که اون که واقعیه،
بله،
نورش وجود انسان رو تابان میکنه، روشن میکنه، اسماء و صفات در انسان متجلی میشه، یواش یواش به فعلیت میرسه و به رشد میرسه، ولی یعنی مرشدا میشه، رشد میشه. اما اگر نیست، این رشد حاصل نمیشه.
به هر حال در ذات نور که هیچ شکی نیست.
بله.
ولو آینه یا قمر باشد که این نور رو باز بتابونه، ولی نور که خودش تغییری نمیکنه، بنابراین باز هم به هر چه که بتابد اون رو باید دورانی کنه.
بله، همین میگه.
سپاسگزارم جناب دکتر ریاضی. اگر اجازه بفرمایید فرصتی برای تنفس بگیریم از اتاق فرمان، بازگردیم خدمت دوستان عزیز شنونده و بحث رو ادامه بدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو شبکه اندیشه ها که با ما همراهی کردید مجدداً و هزاران باره. عید مبعث رو خدمتون مبارک باد میگم. انشاءالله که هر جا هستید در سایه توجهات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله باشید. امروز در برنامه نگین خاتم که ویژه برنامه است به مناسبت مبعث حضرت رسول، دو میهمان ارجمند در استودیو همراه ما هستند، جناب آقای دکتر حشمت الله ریاضی و جناب آقای دکتر علی محمد صابری. با هر دو بزرگوار در بخش پیشین در گام نخست برنامه سخن گفتیم درباره تبیین مقام ولایت و معانی مختلف اون، مسائلی که به نبوت و معانی مختلف اون برمیگرده، و کمی هم در مورد مراتب ولایت و نبوت سخن گفتیم. اما در این بخش با توجه به اینکه جناب دکتر ریاضی در واقع به نوعی تفویض امر کردند به حضرت دکتر صابری در مورد توضیحاتی که هست درباره ولایت شمسیه و قمریه و جایگاه ولایت عرفانی در سایر علوم مثل فلسفه، مثل کلام، مثل فقه، اینه که کلام رو از حضرت استاد صابری می آغازیم با این طرح پرسشی که شد، تقاضا میکنم.
با کسب اجازه از استاد بزرگوار عرض میکنم، بازم یه مقدمه خیلی کوتاه عرض بکنم.
خواهش میکنم.
حدیثی از پیامبر هست میفرماید از شریعت و اقوالی و طریقت و افعالی و الحقیقت و احوالی، که تو این حدیث دین را خوب شرح میدهند. شریعت قول و گفتار من است، طریقت فعل و سلوک من است، و حقیقت حال و احوال من است. شریعت مقام ابلاغ در واقع احکام شریعت و دعوت ظاهری است برای کل عموم جامعه، و ما اصطلاحا در عرفان بهش میگیم این جنبه جنبه الالخلقی دینه.
بله.
یعنی خداوند احکام و دستوراتش را به اون نبی، نبی هم عرض کردیم که نبی از نبی